به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. خیام و مولانا دو چهره نام آشنا در فرهنگ ملی ما هستند. هرچند که ما این دو رو بیشتر به وصف شاعری میشناسیم، اما هم خیام و هم مولانا اندیشمندان ژرف‌نگری هم هستند. با عنایت خداوند در این برنامه به تشریح دیدگاه خیام و مولانا در زمینه عدم می‌پردازیم. ابتداعاً توضیح مختصری در ارتباط با موضوع عدم خدمت شما عرض می‌کنم و بعد دیدگاه خیام و مولانا، درک و فهمی که اون دو از مفهوم عدم دارن و واکنشی که به اون نشون میدن رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. ما آدمیان در زندگی روزمره خودمون مرتباً با غم و اندوه دست و پنجه نرم می‌کنیم. این غم و اندوه هم در اشکال و صورت‌های مختلفی بر ما می‌بارند. محبوب‌هایی داریم که به اونها دلبستگی داریم و این محبوب‌ها هم شکل‌های مختلفی دارند. وقتی که ما محبوب‌های خودمون رو از دست میدیم، در فقدان و فراق اونها طبیعتاً دچار غم و اندوه میشیم. فی‌المثل عزیز دلبندی میمیره، رشته الفت و دوستی که با دیگران برقرار کردیم پاره میشن، در معیشتمون تنگی میفته، در تجارتمون ورشکستگی، دچار بیماری‌های صعب العلاجی میشیم و اجالتاً در همه این امور غم و اندوه بر وجود ما، بر روح و روان ما چیره میشه. گویی که هستی یک سرشت سوگناکی داره و تار و پود اون با غم و اندوه عجین شده. خوشی و کامروایی گویی که در یک لحظات کوتاه و زودگذری جلوه می کنند و رخ می نمایند. گویی که در این جهان غم و اندوه قاعده هست و خوشی و کامروایی یک استثناء. نه تنها خوشی های این جهان زودگذر و زوال پذیر هستند، بلکه اساساً همه چیز و همه کس در حال زوالند. همه ما و همه چیز و همه امور در یک جاده‌ای به سوی عدم و نیستی در حال حرکت هستیم. عارفان ما این رفتن به سوی عدم، به سوی نیستی رو اصطلاحاً تجربه عدم می‌نامند. عدم در لغت یعنی نیستی. تجربه نوعی چشیدن هست. گاهی اوقات ما چیزی رو با دهانمون میچشیم، میوه‌ای رو در دهانمون میذاریم و طعم اون رو میچشیم و گاهی هم یک حقیقت‌هایی رو با جان خودمون میچشیم، با گوشت و پوست و استخوان خودمون لمس میکنیم. به هر حال انسان‌هایی که ژرف نگر هستند واقعیت عدم و نیستی رو در هر لحظه زندگیشون به رأی العین می‌بینن. در طبیعت، در محیط اطراف، در خانواده و بلکه در احوال درونی خودشون. اما این آگاه شدن نسبت به عدم، نسبت به زوال پذیری در جایی گریبان آدمی رو خواهد گرفت. یعنی وقتی که آدمی واقف میشه به سرانجام و به فرجام عدم و نیستی، اینکه در انتها کار به عدم و نیستی میکشه، این آگاهی پیامدهای روحی و روانی زیادی برای آدمی به دنبال خواهد داشت. اجالتاً اگر ما با آثار حکیمان، فیلسوفان و عارفان نگاه کنیم، دو تلقی و رویکرد عمده درباره واقعیت عدم و زوال پذیری همه موجودات من جمله انسان‌ها پیدا می‌کنیم. یکی تلقی نیهیلیستی هست که کسانی همچون آلبر کامو به او قائل هستند فیلسوف شهیر فرانسوی قرن بیستم، و رویکرد دوم رویکرد دینی عرفانی هست که ما کمابیش در همه ادیان جهان پیدا می کنیم، رویکرد نیهیلیستی و رویکرد دینی عرفانی. در فرهنگ ملی خود ما از قضا خیام و مولانا قائلان و شارحان همین دو رویکرد هستند. خیام شاید برجسته ترین سخنگوی رویکرد نیهیلیستی به مقوله عدم و نیستی هست، و خیام هم و مولانا هم از قائلان و شارحان به نام رویکرد دینی عرفانی به مسئله عدم. اجازه بدید ابتدا با رویکردی که خیام به مسئله عدم داره شروع کنیم که مدخل مناسبی هم برای بحث ما هست. اشعار او رو اینجا بررسی خواهیم کرد، اما اجازه برید در پرانتز این توضیح رو هم عرض کنم که درباره این که آیا واقعا این اشعار که در این برنامه ذکرشون خواهند رفت به واقع سروده های خیام هستند، بین پژوهشگران اتفاق نظر نیست. برخی از پژوهشگران این اشعار رو از آن خیام می‌دانند و برخی هم معتقدند که کسان دیگری این اشعار رو سرودند، اما برای اینکه اعتبار بیشتری به این اشعار بدن اونها رو منسوب کردن به خیام. اجالتاً در این برنامه این مطلب مراد ما نیست، موضوع بررسی ما نیست که آیا این ابیات و اشعار به واقع سروده خیام هستند یا نه. اونچه که بیشتر مراد ما هست اندیشه و فلسفه ایست که در دل این اشعار وجود دارند، و اجالتاً چون در جامعه ما این اشعار رو به نام خیام میشناسیم، در این برنامه هم با همین عنوان اشعار خیامی اونها رو ذکر خواهم کرد. به هر حال اگر ما یک نگاه بسیار سطحی و اجمالی هم به اشعار خیامی بیندازیم، در میابیم که چهره زوال پذیر، چهره فناپذیر هستی در ابیات خیام بسیار پررنگ و برجسته هستند. خیام به ما میگوید که اساساً نیستی و نابودی سرنوشت تلخی هست که در انتظار همه موجودات و همه انسان هاست. یعنی وقتی که خیام به طبیعت بیرونی نظر میکنه، همین چهره زوال پذیر، همین سویه فناپذیر هست که برای او بسیار برجسته میشه. خیام میگوید ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است. یعنی این تراوت، این سبزی و سرزندگی که ما در گل میبینیم، در درخت میبینیم، در سبززار میبینیم، بسیار آنی و زودگذر هست. در طرفت العینی این تراوت و شادابی از بین خواهد رفت. اما حقیقتاً این چه تراژدی دردناکی هست که موجودات همگی برای نابوده شدن پا به این جهان می‌گذارند. همه ما آدمیان برای نیست شدن و نابودی پا به این جهان می‌گذاریم. حالا خیام به ما می‌گوید که این حقیقتاً یک تراژدی بیش نیست. اما این تراژدی، این سرنوشت غمبار و غم‌انگیز نه فقط در عالم طبیعت ساری و جاری هست، بلکه از اون مهمتر در زندگی خود ما آدمیان هم رخ میده. ما آدمیان شکل مخوفتر، شکل وحشتناکتر این تراژدی، این رفتن به سوی عدم و نیستی رو در گذران عمر خودمون هم تجربه میکنیم. هرچه که سن ما بالاتر میره، بیماری های صعب العلاجی همچون سرطان به سراغ ما میان، و این گونه بیماری ها واقعیت عدم و نیستی رو از شکل یک ایده مجرد از شکل یک امکان برای ما خارج میکنن. عدم و نیستی رو به عنوان یک تراژدی، یک واقعیت قریب الوقوع در مقابل چشمان ما قرار میدن. هرچه سن ما بالاتر میره، از طرف دیگه مرگ عزیزان، مرگ خیشاوندان بیشتری رو نظاره میکنیم. مرگ پدر، مادر، دوستان قدیمی، همکلاسی های قدیمی، همکاران قدیمی، این گونه امور رو ما بیشتر میبینیم و همه اینها من حیث المجموع واقعیت دردناک نیست شدن، نابود شدن رو بیشتر در معرض دید ما قرار میدن. این گذران عمر هم برای خیام بسیار معنادار هست. او میگوید افسوس که نامه جوانی طی شد، آن تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. و باز در جای دیگری خیام میگوید آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. رهزین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. خیام اینجا پرده برمی داره از یک واقعیت بسیار دردناک و بلکه وحشتناک. این واقعیتی است که خیام در کاوش‌های خودش، در نگاه کردن عمیق به عالم بیرونی به اون رسیده. یک نوع هوشیاری، یک نوع بیداری که البته خوفناک و اضطراب‌آور هم هست. خوف از نیستی، خوف از نابوده شدن. چه خوفناک هست وقتی که آدمی به صرافت در میابه که وجودش مثل یک قطره آب هست که هر لحظه ممکنه بخار بشه و نابوده بشه. باز خیام به ما میگوید ای دید اگر کور نه ای گور ببین، وین عالم پرفتنه و پرشور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلند، روحای چمه در دهن مور ببین. خیلی لطیف و زیبا اینجا مطرح میکنه. این چهره های زیبایی که یک روزی خرامان راه می رفتن در کوی و برزن، امروز در دهان مورچه هستند. قدرت، شوکت، ثروت، زیبایی فیزیکی، هیچ کدام صاحبش رو از واقعیت مخوف نیستی و نابودی معاف نمی کنه. و باز خیام میگوید چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. وقتی که به باغ میریم، به سبزه‌زار میریم، این سبزه‌ای که امروز در معرض دید ماست و ما داریم از اون لذت میبریم، برآمده از خاک کسانی است که دیروز نظارگر همین سبزه‌زار بودن. این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. به واقع اگر آدمی از پرداختن و اندیشیدن به این تصویری که خیام در مقابل دیدگان ما قرار میده فرار نکنه و این معنایی که خیام عرضه میکنه رو به درستی هضم بکنه، حقیقتاً وجود او لرزان خواهد شد. وجود او رو مثل یک زلزله‌ای تکان خواهد داد. اما آدمی در اندیشیدن به این حقیقتی که اینجا خیام از عدم و نیستی مطرح میکنه، او رو با یک سوال بسیار فربهی لاجرم مواجه خواهد کرد. یعنی دیر یا زود آدم با این سوال مواجه میشه که اساساً ما برای چه پا به این جهان میگذاریم؟ برای چی خلق میشیم؟ هدف و غایت زندگی چی هست؟ و بعد از مرگ ما در نهایت به کجا میریم؟ به تعبیر انگلیسی زبانها these are existential questions، اینها سوالهای بسیار فربه وجودی هستند. آدمهای ژرف‌نگر، آدمهای عمیق دیر یا زود این سوالها گریبان اونها رو خواهند گرفت و طبیعتاً گریبان خیام رو هم گرفته بودند. ما بهترین سالهای عمر خودمون رو به مدرسه میریم، به دانشگاه میریم، تا بلکه برای خودمون یک معیشت روبراهی دست و پا کنیم. کار میکنیم، تلاش میکنیم، خانه‌ای میخریم، شغلی پیدا میکنیم، کاشانه‌ای برای خودمون درست میکنیم، همسر و فرزندانی پیدا میکنیم. وقتی که همه اینها مهیا شدند، همون وقت اجل کفش‌های ما رو جفت می‌کنه و میگه موقع رفتن هست. خب این همه تلاش و کوشش برای چی هست؟ اگر در نهایت کار برای گذاشتن و گذشتن هست، خب این همه کار و تلاش رو آدم برای چی باید بکنه؟ آیا این عبث و بیهوده نیست اینکه آدمی این همه تلاش میکنه در زندگی روزمرهش و ای بسا که تلاشهای او همواره اخلاقی هم نباشه، ای بسا توأم با حق کشی، با کارهای خلاف اخلاق هم نباشه و بعد باید همه اینها رو بگذاره و بره؟ آیا این همه تلاش و کوشش در زندگی عبث و بیهوده نیست؟ این سوالی است که خیام هم با او مواجه بوده. او میگوید از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کس نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. یعنی من در نهایت خودم که نفهمیدم، از دیگری هم به درستی نفهمیدم که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. ببینید این بیانات خیام حکایت از یک بحران معنایی میکنه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها a crisis of meaning، و این بحران معنایی در نهایت کار به نیهیلیزم میبره که در فارسی عبثگرایی ترجمه میکنن، همون مکتب نیهیلیزم یا نیهیلیسم در جهان غرب. اگر آدمی نتواند برای بودن خودش یک دلیلی پیدا کنه که چرا من هستم، اگر آدمی نتونه برای زندگی خودش یک معنای درخور و شایسته‌ای پیدا کنه، این فقدان معنا در نهایت زندگی او رو پوچ و عبث خواهد کرد، به طوری که اصلا ممکنه زندگی برای او غیر قابل تحمل هم بشه. در تاریخ میبینیم اندیشمندان بزرگ، فیلسوفان، حکیمانی که دچار این بحران معنایی شدن در زندگی، نتونستن یک دلیل کافی و وافی، یک معنای درخور و شایسته‌ای برای بودن و زندگی خودشون پیدا کنن و در نهایت کار حتی به خودکشی هم کشیده. به هر روی میخوام این عرض کنم که این آگاهی نسبت به زوال پذیری، نسبت به رفتن به سوی عدم خیلی اضطراب‌آور هست. در آدمی امواج پرتلاطم روحی ایجاد میکنه. این اضطراب گریبان آدمی رو به راحتی رها نمیکنه. این حقیقتا یک آگاهی دردناک هست که آدمی به اون میرسه، یک نوع هوشیاری، یک نوع بیداری که خوفناک هم هست. بله، پی بردن به زوال پذیر بودن، آگاه شدن نسبت به این که در انتهای راه آنچه که در انتظار ماست عدم و نیستی است، این آگاهی هست، بیداری هست، هوشیاری هست، اما در عین حال خوفناک هم هست، لرزه بر اندام صاحبش هم خواهد انداخت. یک واقعیت غمناک و تراژیک هست به روایت خیام. خب حالا سوال اینجاست، در برابر این آگاهی استراباور، در برابر این هوشیاری و بیداری دردناک ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما چه تمهیدی و چه تدبیری در مقابل این واقعیت عدم و نیستی میتوانیم بیندیشیم؟ ما چطور میتونیم از یک طرف درباره فناپذیر بودن خودمون اندیشه کنیم، واقف بشیم که در راه عدم به سوی رفتن هستیم و در عین حال بتونیم به زندگی ادامه بدیم؟ چطور میتونیم در آن واحد هم نسبت به فناپذیر بودن و زوال پذیر بودن خودمون آگاهی عمیق داشته باشیم و از طرف دیگه این آگاهی ما رو زمینگیر نکنه و بتونیم به کار و تلاش ادامه بدیم؟ چطور میشه این آگاهی رو با زندگی کردن جمع کرد؟ ببینید، واکنشی که ما آدمیان به این نوع آگاهی دردناک نشون میدیم، این آگاهی نسبت به فناپذیر بودن و زوال پذیر بودن خودمون نشون میدیم، بستگی داره به درکی که ما از ماهیت عدم و نیستی داریم. این که ما اساساً عدم رو چگونه میفهمیم، اون مقصد نهایی ما که عدم هست چه ویژگی هایی داره، چه اوصافی داره، ما به کجا میریم؟ واکنشی که ما نسبت به آگاهی، نسبت به عدم داریم، برمیگرده به درکی که از ماهیت خود عدم داریم. من فکر میکنم که ما آدمیان در این رابطه در سه گروه قرار میگیریم. هر کدام از ما آدمیان در نسبت با مسئله عدم و نیستی در یکی از این سه دسته و سه گروه جای میگیریم. اجازه بدید قدری درباره این سه گروه توضیح بدم. گروه اول که البته خیلی کثیری از ما آدمیان در اون قرار داریم، اصلا صورت مسئله رو پاک میکنند. یعنی چی صورت مسئله رو پاک میکنند؟ چطور این صورت مسئله پاک میشه؟ اینکه اصلا هیچگاه به مسئله عدم و نیستی فکر نمیکنند، هیچگاه اصلا به اون توجه نمی کنن، گویی که اصلا چیزی به اسم فنا، به اسم نیستی وجود خارجی نداره. یک چنین اتفاقی هیچگاه در زندگی اونها رخ نمیده. هیچگاه اینها به فرجام و عاقبت آنچه که در انتظار اونهاست نمی اندیشن. این گروه اول هست و فکر میکنم توصیف قرآن کریم درباره این گروه بسیار رساس. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 آمده: لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینان دلهایی دارند که با آن حقایق را در نمی‌یابند، چشمهایی دارند که با آن حقایق را نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن حقایق را نمی‌شنوند. آنها به سان حیواناتند بلکه گمراه‌تر، آنها در حال غفلتند. حیوانات غافل هستند و در این حال غافلند از اینکه در غفلتند، یعنی در یک غفلت مرکب زندگی می کنند. حالا ما برخی از ما آدمیان هم یک پرده‌ای بر روی چشم و گوش و دل خودمون می کشیم تا در بیخبری باشیم، نکنه که آگاه بشیم و این آگاهی نسبت به واقعیات و حقایق عیش ما رو منقص کنه. این پرده همون حجاب غفلت هست که قرآن کریم اینجا مطرح میکنه. اولئک هم الغافلون، اینها در غفلتند. غفلت یعنی چی؟ غفلت از ریشه قفله هست، به معنای بیخبری، بیتوجهی، سهلنگاری، فراموشی. غفلت در قرآن کریم حدود 35 بار با مشتقاتش به کار رفته. غفلت یعنی اینکه آدمی خودش رو سرگرم امور فرعی، سرگرم امور حاشیه‌ای بکنه تا هیچگاه فرصت پرداختن به امور مهم ولی دردناک رو پیدا نکنه. چرا که بعضی وقتها آگاه شدن، فهمیدن، بیدار شدن مسئولیت آور هست، در آدمی ایجاد مسئولیت میکنه. بسیاری اوقات آگاهی و بیداری آدمی رو تحت فشار قرار میده که خودش رو تغییر بده، خودش رو متحول بکنه، و این تغییر و تحول کار ساده‌ای هم نیست، کار دشواری هست. برخی از ما آدمیان به خاطر اینکه در چنین تنگنایی قرار نگیریم، ترجیح میدیم که از بسیاری از آگاهی‌ها و بیداری‌ها در زندگی خودمون پرهیز کنیم. از همین رو یک تعلقاتی، یک علاقمندی‌هایی برای خودمون دست و پا می‌کنیم که بلکه اون علاقمندی‌ها حائل بشن بین ما و اون واقعیت‌های دردناک، بلکه اونها یک پرده‌ای بشن که روی واقعیت‌ها بیفتن، بلکه ما اون واقعیت‌ها رو نبینیم و از اونها غافل باشیم. بسیاری از اموری که ما در زندگی روزمره با اونها مواجه هستیم در حقیقت از جنس همین پرده‌ها و همین حجاب‌ها هستند. برخی اوقات تجارت، کسب و کار، جشنها، عزاها، قیل و قالها و بحث و جدلها، حتی دانش آموزیها و دانش اندوزیها از جنس همین پرده های غفلت هستند، از جنس همین حجاب هایی هستند که ما رو در غفلت نگه می دارن. اما به تعبیر قرآن کریم، غفلت شناسی و غفلت شکنی یک ظرفیت انسانی است. انسان نباید این ظرفیت خودش رو بیکاره رها کنه، نباید این ظرفیت رو مورد استفاده قرار نده، و اگر چنین کرد، اگر نسبت به این ظرفیت خودش آگاه نبود، از این ظرفیت خودش استفاده نکرد، به افق حیوانات نزدیک شده، همون چیزی که قرآن کریم فرمود: اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها به سان حیواناتند بلکه گمراه تر. یعنی اون کسانی که از این ظرفیت غفلت شناسی و غفلت شکنی خودشون استفاده نمی کنند به افق حیوانات نزدیک میشن. لذا این که آدمی از سرنوشت محتوم خودش، یعنی عدم و نیستی، بیخبر باشه، به اون توجه نکنه، گویی که چنین حادثه‌ای هیچگاه رخ نخواهد داد و فقط یک امکان بیش نیست، در حقیقت نوعی خودفریبی است. آدمی خودش رو فریب میده، خودش رو گول میزنه اگر چنین رویکردی داشته باشه نسبت به فرجام کار که عدم و نیستی است. به هر حال این موضعی است که گروه اول، دسته اول از ما آدمیان در قبال عدم و نیستی داریم، یعنی بالکل اصلا به اون توجه نمی کنیم و هیچگاه به اون اندیشه و تفکر هم نمی کنیم. اما دسته دوم کسانی هستند که موضع خیامی دارند. خیام عدم رو چگونه می فهمه و در مقابل اون چه واکنشی داره؟ در نگاه خیام، عدم مساویس با نیستی مطلق، نیستی محض، یا به تعبیر انگلیسی زبانها absolute nothingness. عدم برای او مساوی هست با تاریکی مطلق و تاریکی محض. به تعبیر فیزیکدان ها مثل بلک هول که هیچگاه نور از اون فرار نمیتونه بکنه، یک تاریکی مطلق و تاریکی محض. در نگاه خیام وقتی که مردی نابوده میشی، هیچ میشی، نیست میشی. و این تغییر حالت نیست، از حالتی به حالت دیگر رفتن نیست، از یک صورت وجودی به صورت دیگری تحول پیدا کردن نیست، بلکه عدم یعنی نابودی مطلق، نابودی محض. و این به واقع یک تصویر تاریکی هست که خیام عرضه میکنه از فرجام زندگی و عاقبت کار. اما در این حال برای عدم و نیستی هم هیچ چاره ای نمیشه اندیشید. عدم و نیستی یک درد بی درمان هست. حد اکثر کاری که آدم میتونه بکنه این هست که برای این درد بی درمان یک داروی مسکنی پیدا کنه، بلکه قدری زندگی رو برای او آسان‌تر بکنه. اما این داروی مسکن چی هست؟ این داروی مسکنی که میتونه درد عدم، درد زندگی کردن در بستر عدم رو برای آدمی کاهش بده چی هست؟ پاسخ خیام این هست: دم رو غنیمت بشمار، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها seize the moment، دم غنیمتی. این همون داروی مسکن هست. خیام میگوید این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب می گذرد. وقتی که اقبال به تو رو آورد و یک لحظه ای از خوشی، از کام روایی بر سر راه تو قرار گرفت، قدر اون رو بدون، اون رو دریاب، چرا که لحظه بعدی این خوشی زوال پیدا میکنه و نابوده میشه. باز خیام میگوید از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. یعنی عمر خودتو برباد نده، اینکه قصه دیروز رو بخوری و یا در اندیشه فردایی که هنوز نیامده، این لحظه‌ای که الان درش هستی رو غنیمت بشمار. اما این خوشباشی که خیام ما رو به اون دعوت میکنه از سر بیخبری نیست. این خوشباشی که خیام ما رو به اون دعوت میکنه ناشی از بیدردی نیست، بلکه برعکس، ناشی از یک آگاهی عمیق هست نسبت به یک درد بی درمان. لذا با اون گروه اولی که اصلا در بیخبری مطلق زندگی می کنن، هیچگاه به عدم و نیستی قطعی و حتمی خودشون نمی اندیشند رو نباید با هم یکی گرفت. لذا بنابر رأی خیام ما باید بکوشیم که حتی المقدور یک نوع منتال بلاک در خودمون ایجاد کنیم، یعنی اجازه ندیم که این آگاهی نسبت به عدم و نیستی زمام زندگی ما رو به دست بگیره، چرا که این آگاهی استراباور هست و دیر یا زود غم و اندوه، دلمردگی و افسردگی رو بر زندگی ما چیره میکنه. لذا باید همواره ما یک چنین پرده‌ای به دور خود، به دور این آگاهی خودمون بکشیم که کمتر ما را آزارمون بده. البته عارفان ما این واکنش خیامی رو هم نوعی ستبر کردن پرده غفلت می شمارن، یعنی معتقدن که آنچه که خیام ما رو به اون دعوت می کنه در حقیقت یک نوع فراموشی ارادی هست، یعنی اینکه آدمی اراده می کنه نسبت به یک سری چیزهایی که دریافته اصلا در خودش ایجاد فراموشی کنه، نسبت به اونها فراموش کار بشه، گویی که آدمی در درون خودش یک فضایی، یک وضعیتی ایجاد میکنه تا از رنج زندگی کردن در بستر عدم و نیستی رها بشه. از قضا مولانا از کسانی است که این واکنش خیامی رو در مثنوی شریف به نقد کشیده. مولانا در نقد خودش میگوید: تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. خیلی عمیق و ظریف اینجا مولانا حقیقت رو بازگو میکنه. میگوید که بعضی ها هستی خودشون رو مثل یک تله‌ای میپندارن، یعنی حس میکنن که در یک دامی، در یک تله‌ای در زندگی گرفتار آمدن. این هوشیاری در اونها انواع استراب ها رو ایجاد میکنه. از همین رو تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. زمر یعنی نیزدن، یا به قول امروزی ها موزیک مبتذل. میگوید که برخی به مسکرات، به سرگرمی های فرعی پناه میبرند تا بلکه از دست این هوشیاری دردناک فراغت پیدا کنند. اینها به دنبال یه چیزی میگردن تا خودشون رو از دست خود نجات بده. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مختدی. اونها دو راه برای این فراموشی ارادی، برای این غفلت آگاهانه در پیش رو دارن. اول مستی هست، یا به قول انگلیسی زبانها الکحالیزم، که آدمی به شراب رو بیاره برای اینکه برای یک مدت کوتاهی هم که شده غافل بشه از این بار سنگین زندگی کردن. لذا راه اول برای این فراموشی ارادی مستی هست، الکحالیزم. راه دوم شغل هست. شغل همین سرگرمی هایی که برای خودمون ما ایجاد میکنیم، یا به تعبیر انگلیسی زبانی ها ورکهالیزم. اجالتا این موضع دومی است که میشه درباره در مقابل آگاهی نسبت به عدم پیدا کرد، که همون موضع خیامی است. و اما موضع سوم از آن مولاناست، یعنی کسانی که قائل هستند به آراء مولانا و همون موضع رو اتخاذ میکنن. حالا سوال اینجاست: مولانا از عدم چه درکی داره؟ در قبال عدم چه واکنشی از خودش نشون میده؟ ببینید، از نظر مولانا تصور خیام از فناپذیری و زوال پذیری انسان درست هست. یعنی اینکه به واقع فنا و زوال با تار و پود ما آدمیان عجین هست. همه ما نیست و نابوده خواهیم شد. از فنا و نیستی، از عدم هم ما هیچ گریزی نداریم. لذا تصور خیامی از زوال پذیری انسان درست هست، اما کامل نیست. اون تصویری که خیام در مقابل دیدگان ما قرار میده بنابر رأی مولانا فقط نیمی از حقیقت هست، نه همه حقیقت. خیام فنا رو میبینه، بقا رو نمیبینه. او فقط یک وجه، یک ساحت از واقعیت رو دیده، نه کل واقعیت رو. در نگاه مولانا این عالم کیهانی که ما در دل اون زندگی میکنیم و خود ما هم بخشی و پاره ای از این عالم هستیم، دو وجه و دو سویه داره. بله، یک وجه تیره و تار داره که حکایت از فناپذیری و عدم میکنه، که خیام خیلی به اون توجه کرده. اما در این حال این هستی یک وجه روشنی هم داره. هستی هم یک وجه تیره و تار داره و هم یک وجه روشن. در دیوان کبیر مولوی مولانا از تمثیل آب جو استفاده میکنه که این معنا رو برای ما آشکار بکنه. این ابیات در دیوان کبیر به باور بنده بسیار گویا هستند از این دو سوی بودن هستی. عالم چون آب جوست بسته نماید، ولیک می رود و می رسد، نو نو این از کجاست؟ نوز کجا می رسد، کهنه کجا می رود؟ گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو قناست. چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نو شدن حال ها رفتن این کهنه هاست. فکر میکنم بسیار رسا و دلنشین مولانا مراد خودش رو بیان کرده از این دو سوی بودن هستی. از تمثیل آب جو استفاده میکنه. هم خیام و هم مولانا هر دوشون به این جوی آب زندگی نظر میکنن، اما از دو زاویه مختلف، از دو منظر مختلف خیام و مولانا به این جوی آب نظر کردند. خیام وقتی که به جوی آب نظر میکنه میرندگی رو میبینه، فناپذیری رو میبینه، رفتن رو میبینه. اما مولانا البته رفتن و میرندگی رو میبینه، اما در عین حال نو شدن رو هم میبینه. به عبارت دیگه برای مولانا هر مرگی با یک تولدی هم قرین هست. هر مرگی به دنبال خودش یک خلق نو، یک تولد نوی رو خواهد داشت. به عبارت دیگه گویی در این جهان کهنه ها مرتب در حال رفتنن، اما به دنبال اونها نو شدن ها جای اونها رو پر می کنن. اگه بخوام با یک بیان فلسفی تری این معنا رو عرض کنم، خیام هستی رو در لحظه عدم تجربه می کنه. هستی رو در اون لحظه میرندگی، در لحظه زوال تجربه می کنه. اما مولانا بعد از زوال خلق و تولد نو رو هم میبینه. به عبارت دیگه نکته بسیار مهم اینجاست که در نگاه مولانا عدم سرچشمه زندگی هست، عدم سرچشمه نو شدن هست. ببینید در رویکرد دینی عرفانی که مولانا به اون تعلق داره، هستی دو وجه و دو سویه داره. هستی یک ظاهری داره و یک باطنی. مشکل اینجاست که غالب ما آدمیان هستی رو محدود میکنیم به همین سویه ظاهری که فناپذیر هست، زوال پذیر هست، و غافل هستیم که در پس این چهره ظاهری فناپذیر هستی یک باطنی هم وجود داره که ماندگار و پایدار هست. بیان قرآن کریم در این زمینه فکر میکنم بسیار گویا باشه. در سوره مبارکه روم آیه 7 آمده: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینان فقط ظاهر هستی را دیده اند، اینها فقط از ظاهر هستی آگاهند و از آخرت غافلند. آخرت در نگاه قرآن کریم یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه فرجام و باطن امور هست. خداوند می‌فرماید که برخی آدمیان غافلند که در پس این ظاهر فناپذیر یک باطن ماندگار و باقی هم وجود داره. در متافور قرآنی این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم دارالقرور هست. قرور یعنی فریبنده. این جهانی که ما در این زندگی میکنیم فریبنده هست. فریبندگی این زندگی خاکی و این جهانی هم در این هست که آدمی امور رو معکوس میبینه، امور رو وارونه میبینه. به عبارت دیگه آدمی امور ناپایدار رو پایدار میپنداره و پایدارهای حقیقی رو اصلاً نمیبینه. مولانا فرمود در مثنوی شریف: نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. میگوید که خداوند اساساً هستی رو اینگونه خلق کرده که نیست رو به صورت هست جلوه میکنه، نیست رو به صورت یک هست محتشم بسیار پرجلال و جبروت و شکوهمند، اما هست رو به شکل عدم و نیست جلوه میکنه. این همون وارونه دیدن، این دارالقرور بودن این جهان هست. این یکی از بزرگترین کشف‌های عارفان ماست که ماهیت حقیقی زندگی این جهانی رو برای ما آشکار کردند. مولانا فکر می‌کنم درست مطلب رو اینجا باز کرده برای ما. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. می‌گوید که شما وقتی که به دریا نگاه می‌کنید، بسیاری موقع‌ها ممکنه کف روی آب رو ببینید، اما آبی که در زیر اون داره رو نمیبینید. گرد و غبار رو ای بسا ما در هوا ببینیم، اما باد رو نمیبینیم. اینجا مولانا در حقیقت آب و باد رو نمادی از عالم عدم گرفته، یعنی عالم بیصورتی. در نگاه مولانا عدم به معنای نیست، به معنای نابودگی مطلق نیست، بلکه عدم به معنای عالم بیصورتی هست. باد و آب از پیش خودشون هیچ شکلی ندارن. آب نه در شکل خالصش رنگ آبی داره، نه رنگ قهوه‌ای، نه شیرین نه شور، از پیش خودش صورت نداره. باد هم همین هست. شما هیچگاه باد رو نمیبینید، اما وقتی که وزید بر روی صورت خودتون اون رو حس میکنید. به عبارت دیگه مولانا میخواهد این رو به ما تعلیم بده که عدم هست اما شکل و صورت خاصی نداره. عدم باطن این عالم هست، سویه درونی این عالم هست که در پشت این ظاهر فناپذیر وجود داره و خداوند هم در صدر عالم عدم نشسته، یعنی عالم بیصورتی. همونطور که در قرآن کریم آمده در سوره مبارکه الرحمن آیات 26 و 27: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیز فنا خواهد شد و تنها وجه جلیل و کریم پروردگارت باقی خواهد ماند. انسان‌هایی هم که به خداوند وصل میشن در حقیقت به عدم وصل میشن، یعنی به سرچشمه بی‌صورتی. اونها هم در حقیقت مثل خداوند باقی میشن، ماندگار حقیقی میشن. از همین رو هم هست که برای مولانا عدم نه تنها خوفناک نیست، نه تنها ترسناک نیست، بلکه بسیار پربرکت هم هست. مولانا فرمود: این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیز که باغ ارم است. ما فکر میکنیم که عدم نیستی هست، فنا و زوال ماندگار هست، اما اینطور نیست. این عدم نیست که باغ ارم است. این درکی است که مولانا داره. به هر حال من فکر می‌کنم همین مقدار هم تفاوت بنیادین از درک و تصوری که خیام و مولانا از عدم دارن رو آشکار میکنه. در نگاه خیام همه چیز در حال زوال هست، وجود در نیستی محو و نابود میشه، اما از نظر مولانا پاره ای از امور از ظاهر به باطن میرن و پاره ای دیگر از امور از باطن به ظاهر میرن. به عبارت دیگه همون چیزی که اصطلاحاً چرخه هستی نامیده میشه. با این تصور از عدم طبیعی است که مولانا در مواجهه با عدم دچار استراب نمیشه، دچار تشویش نمیشه، چرا که مولانا عدم رو تهدیدی برای هستی و وجود خودش نمیبینه. درست برخلاف مولانا خیام که عدم رو نابوده شدن قلمداد میکنه و از اون فرار میکنه و برای فرار از عدم و نیستی هم به خوشباشی پناه میبره. آموزش مولانا این هست که اگر شما هستی رو منحصر کنید به این وجه ظاهری و پناپذیر اون و در ورای اون چیز دیگری نبینید، خب طبیعتاً دچار وحشت خواهید شد، دچار ترس خواهید شد، بلکه این جهان اصلاً برای شما یک وحشت سرا خواهد شد. اما به مجرد اینکه عدم رو باطن این عالم دیدید و در ورای این ظاهر فناپذیر یک باطن ماندگار هم دیدید و زندگی خودتون، وجود خودتون رو در دل اون عدم نشوندید، اون وقت هست که دیگه زندگی برای شما یک تراژدی نخواهد بود. حتی مرگ هم دیگه لزوماً خوفناک و ترسناک نخواهد بود. درکی که مولانا از مرگ داره در مثنوی شریف خیلی شنیدنی و آموزنده هست. متاسفانه در این برنامه وقت کافی دیگه برای بررسیش نیست، اما مایلم این ابیات رو از دفتر سوم مثنوی درباره مسئله مرگ برای شما ذکر کنم که ببینید مولانایی که عدم رو این گونه میفهمه چه رویکردی نسبت به مرگ داره. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند زازادی قصص. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نه خورش مانده است نه صبر و قرار. سرز هر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا برکند. چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. بسیار تعبیر رسایی داره مولانا، میگوید که مرگ برای من طعم شیرینی داره، درست همون حالتی داره که یک مرغی در قفس داره. مولانا میگه شما یک لحظه تصور کنید که یک مرغی در یک قفسی هست و اون قفس در یک باغی قرار داره. در دوروبر این قفس مرغان دیگری آزاد هستند و مرتباً دارن نغمه آزادی میخونن، اما اون مرغی که در قفس قرار داره خب طبیعتاً اصلاً اشتهای غذا خوردن نداره، مرتب سرش رو از این قفس بیرون میکنه بلکه بتونه فرار کنه. جان او و دل او در بیرون قفس قرار داره. حالا اگر یک روزی این مرغ بتونه از قفس فرار کنه چه حالت طربناکی خواهد داشت؟ اجالتاً این تصویری است که مولانا از نسبت خودش با کل هستی داره، یعنی حتی مرگ هم برای او نوعی رستن، نوعی رها شدن هست، نه نابود شدن. یعنی برای او مرگ هم پیوستن به اون منبعی است، اون منشأی است که همگی ما از اونجا آمدیم. عدم همون جایی است که ما از اونجا آمدیم و در نهایت به سوی اون هم خواهیم رفت. همین تصویر و تصور از عدم بود که مولانا را عمیقاً فرحناک می کرد، عمیقا منبسط می کرد. او طربناک بود. در این عالم کیهانی مولانا به هیچ وجه احساس اضطراب نمی کرد. سهل است که آرامش فراوانی هم داشت. اجالتا این عرایزی بود که مایل بودم در ارتباط با رویکرد خیام و مولانا درباره عدم با شما عزیزان در این برنامه در میان بگذارم. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایز بنده توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.